أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تهزل مما بيناه أنه استقر رأي صاحب الكفاية في نهاية الشوط على تقديم نصوص التخيير وتحكيم إطلاقات هذه النصوص وبينا أنه مناقش بوجوه منها أن الجمع العرفي بين طائفتي الترجيح والتخيير تقديم نصوص الترجيح ومنها أنه في نفس نصوص الترجيح المرفوعه والمهموله تشهدان به أن التوقف والتخيير في طول الترجيح وأن النصوص الآمرة بأخذ موافق الكتاب ومخالف العامة وطرح مخالف الكتاب وموافق العامة ليس بسبب تمييز الحجة أم لا حجة كما زعم صاحب الكفاية بل في مقام الترجيح به هاتين خصوصيتين به قرينة كون مسبب السؤال والجواب في نصوص الترجيح استقرار و التعارض بين الخبرين و استقرار التعارض فرق و حجيتهما يعني حجيت المتعارضين في انفسهما من هنا لا يمكن أن تكون هذه النصوص ناظرة إلى تمييز الحجة أم لا حجة كما زعم صاحب الكفاية وأيضا كل موافق للعامة لا يمكن حمله على التقيه كما يظهر من كلام صاحب الكفايه. هذه مناقشات ثنائيه مضافه الى لهذا المشهور بل ظاهر صاحب المعالم اتفاق الاصحاب على تقديم الترجيح بل هو صريح كلام شيخ الطائفه و ايضا ظاهر كلام البريدي. هذه الوجوه كلها ترد مذهب صاحب الكفايه في المقام. المحقق العراقي ايضا ناقش بوجوه ناقش في المقبول والمرفوعه بان ذيلها يعني ذيل المقبوله غير معمول بها. لماذا؟ لأنه يرجع في الحقيقة إلى ترجيح الحكمين أحد الحكمين لخصوصية السندية رازية في السند في سند الحديث وهذا خلاف ديدن الأصحاب في مقام الحكم لا يرجحون أحد الحكمين الصادرين في مقام القضاء بالخصوصية السندية. هذا كلام المحقق العراقي ويرد عليه بأنه أي مانع من أخذ الفقيه للخبر المشهور عند التعارض المشهور بالشهرة الربائية للإفتاء والحكم. كل حكم فرع فتوى الحاكم في المسألة، ويجب على الفقيه أن يكون حكمه القضائي على طبق فتواه. فهو قبل أن ينشئ الحكم لابد أن يأخذ بفتواه ويعمل بفتواه. فإذا ورد في مسألة خبران متعارضان طبعا لابد أن يكون متمكنا من الفتوى، طبعا لابد أن يجمع بين الخبرين أو يرجع أحدهما. بالآخر يصل في نهاية الشوط إلى نظر ورأي فتوائي، ثم ينشأ حكم القضائي. فما دام لم يستقر رأيه الفتوائي على حكم شرعي لا يتمكن من الحكم. فأي مانع إذا صادف الفقيه خبرين متعارضين في مسألة وهو يريد إنشاء الحكم يراجع مقتضى الصناعين الأدلة ويجمع بين الخبرين إن كان قابل الجمع، فإلا يرجع أحدهما المرجح فلو كان أحدهما مشهورا بالشهرة الروائية يرجعه، ثم يأخذ بذلك الخبر ثم ينشئ الحكم على طبق معدى ذلك الخبر. فأي ما أمن ذلك هذا كيف يكون خلاف ديدن الأساس؟ لا نعدل ولا نتصور كون ذلك خلاف دين الأصحاب، بل الأصحاب كلهم لا دين لهم إلا هذا. ثم ناقش في المرفوع بالوهن لماذا قال يشتمل هذا الخبر على ترجيب موافقة الاحتياط، والأصحاب لا يقولون بالترجيب موافقة الاحتياط. هذا إشكاله. هذه المناقشة منه أيضا غير واردة جدا، فذلك لأن قوله عليه السلام خذ بالحائطة لدينك، خذ بالحائطة لدينك، ليس في مقام الترجيح بهذا القول، بل بعدما فرد الراوي السائل فقدان مرجحات المذكورة في كلام الإمام عليه السلام، بعدما فرد فقدان المرجحات جميعها وسأل كيف أصنع، أجاب الإمام عليه السلام بقولي فإذا خذ بالحائطة لدينك. فالأمر بالاحتياط من جانب الإمام عليه السلام إنما يكون في طول فقدان المرجحات المذكورة في صدر هذه المرفوعة، فليس الاحتياط من باب أخذ المرجح. فهذه المناقشة منه غير واردة. أيضا ناقش يعني علل وحن المرفوعة الوجه الثاني، وهو أن قوله عليه السلام فرجه حتى تلغى إمامك فرجه، في الحقيقة لا يمكن هذا إلا في زمان الحضور، فيكون الإمام عليه السلام نادرا في هذه المرفوعة إلى زمان الحضور بقرينة قوله فرجه أو فرجه. نقول الإرجاء والتأخير المأمور به في كلام الإمام في ذيل هذه المرفوعة أيضا يكون في طول فقد المرجحات المحسوسة. وقوله عليه السلام حتى تلقى إمامك، عجبنا سابقا عن صاحب الكفاية بأن هذا التعبير لا ينحصر مصداقه ومعناه في زمن الحضور، بل يمكن فرض المستغ له في زمن الغيبة إذن، بل لابد لنا، لا مناص لنا من هذا الفرض، لأن طول زمان الغيبة الإمام الإسلام يجب عليه أن يبين تكليف الفتي. فإذا صادف الفقي في طول غيبة الكبرى خبرين متعارضين فماذا تكلفه؟ هل شأن الإمام أن يبين حكما ويختص ويخصص هذا الحكم بخصوص الرواة المعاصرين لعصره، ولم يكن له نظر إلى طول زمان غيبة الكبرى وإلى تعيين تكليف الفقهاء بإعطاء الضابط لهم؟ من أجل ذلك لا وجه للتفقه بهذا القول بأن هذه النصوص ناظرة إلى زمان الحضور، لا. أشكل مشكل وأصعب صعب للفقهاء هو مواجهتهم مع النصوص المتعارضة في مقام الفتوى، ليس مورده واحدا أو اثنين أو عشرة أو عشرين. لا يحصى من الموارد في الفقه وردت نصوص متعارضة، لابد للفقيه من العلاج بينها. فماذا تكلفه؟ هل يمكن للإمام أن لا يكون له نظرا إلى تعيين تكليف الفقيه في مثل هذه الموارد الكثيرة التي لا تحصى؟ قد أن يكون نظره إلى بيان تكليفهم في أصل غيبة الكبرى، بل لا يكون خلاف شأن مقتضى تبليغ رسالة. هذه المناقشة من أيضا غير وارد وناقشة أيضا، لكن في ختام كلامه ناقش في احتمال كون أخبار العلاجية نادرة إلى تمييز الحجة عن لا حجة ورد صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال الأخبار العلاجية نادرة إلى تمييز الحجة عن لا حجة، لا إلى الترجيح المرجح، مستشدا بقولي خذ ما وافق الكتاب خالف العامة، قال قوله خذ ما وافق الكتاب و بترك ما خالف الكتاب يكون نادرا الى تمييز الحجه عن الحجه، هذا قول صاحب الكفايه. ولكن المحقق العراقي رده بانه لا يمكن التزام بان هذه النصوص نادره الى تمييز الحجه عن الحجه. لماذا علل المحقق العراقي بوجه آخر غير ما بيناه بالأمس؟ ذلك الوجه قل بقرينة قوله، يعني بقرينة اقتران ما خالف الكتاب بما وافق الكتاب، هذه قرينة على أن الإمام عليه السلام ناظر إلى الترجيح لا إلى تمييز الحجة عن لا حجة. يأتي بيان مقصود المحقق العراقي في ذلك. ثم قال مضافا إلى استقرار رأي الأصحاب على تقديم المرجحات على نصوص التخيير، تقديم نصوص الترجيح والأخذ بالمرجحات على نصوص التخيير نسب إلى الأصحاب ذلك. هذا الإشكال منهم متين جدا وإشكاله وارد على صاحب الكفاية، لكن له تقريب آخر غير ما بيناه بالأمس. اجمال کلام بود تفصیل این که اولا این که صاحب کفایه در بحثی دیروز عرض کردیم نظر نهاییشون به این مستقر شده که اطلاقات تخییر محکم اخبار ترجیح مقدم نیست، یعنی این که اصلا اولین باری که فقیه مواجه شد با نصوص متعارض بعد استقرار تعارض بعدن امکان جمع عرفی، اما اول مخیره، یعنی تخییر دارد فقیه، ثابت تخییر براش میتونه حرکت به حکم مخبر متعارض رو با عنوان به اصطلاح در مقام حالا فتوا بگیرد و فتوا بده. چرا وجودی رو ذکر کرده بودن ایشون؟ ولیکن حاصل رد کلامشون این شد که اولا نصوص ترجیح سندش ضعیف نیست که میگید ضعیفه. یکی از وجوهشون این بود که سند نصوص ترجیح ضعیفه، از کلیم نه اصلا، یعنی ایشون گفت چون سند این مرفوعه مثلا ضعیفه، خب مرفوعه ضعیفه، مقبوله چی؟ این دوتا کنار بذارید، چند تا نصوص دیگه از ترجیح دارن، یکی دوتا نیستن اینا. فلذا این اشکالشون که ضعف سند باشد خدمت شما عرض بکنم که وارد نیست، بیانم کردیم قبلا. وقتی که اینجور شد ما هستیم و الان دو طایف نصوص، اتفاق فرمودید ما هستیم و دو طایف نصوص، یکی نصوص ترجیح که نصوص چی آقا؟ تخییر. خب از نظر اهل عرف که اهل محاوره وقتی که ببینن متکلم در مواقعی که دو کلامش تعارض داشته یه طایفه در یه جا سخن گفته که ترجیح بدید، به این مرجع و مرجع و مرجع، در جای دیگه هم گفت که مخیر هستید، موسعه هستید، میتونید هر کدوم عمل بکنید. خب البته عرف میگه که مقصودش این است که وقتی که مرجعات نباشه، چون خودش هم کرد که مرجع رو بگیرید، این لامحاله این میشد. مخصوصا این که در روایت دیگری، در کلام دیگری، تأخیر در طول ترجیح بگرد، کما اینکه مقبوله همینه، مقبوله که سندش معتبره، مقبوله اینه، التفات فرمودید. و یا اینکه اون مرفوع هم همینه، مرفوع که دارد اذن فتخیر در طول ترجیحه. حالا الان مقبوله رو من مستحضر نیستم که آیا امر به تأخیر کرده یه موسعه گفته یا خیر، باید نگاه بکنید.
نداره
ولی مرفوع داره، بله مرفوع داره و سایر نصوص. این مرفوع خودش یک شاهدی است که ضعف سندش هم به رأی مشهور و عمل مشهور جبران میشه. و این که ایشون گفتن در مقام تمیز حجت ان لا حجه هست، اصلا نظر به ترجیح ندارد همین نصوص ترجیح. چرا؟ به خاطر اینکه فرمود که مخالف کتاب رو نگیر، ترکش کن، ترکش کن، موافق کتاب بگیر. خب مخالف کتاب اصلا حجت نیست، پس بنابراین در واقع تمیز حجت و لاحجت. اینو بیان دیروز کردیم، مختصر جواب دادیم که نه، این طایفه‌ای که گفته که مخالف کتاب رو برش کنیم دو قسمه، یه قسمه هست که مستقل هست، نظر به صورت تعارض نداره، اصلا مسبوق به سوال راوی نیست اصلا. ابتدای به ساکن حضرت فرمود که ما خالف قول ربنا لم نقل هو، ما خالف کتاب فاو زخرف، اونا مستقل هستن، اونا در سر تمیز حجت لا حجتن. درسته، بله صحیحه، اون طایفه خصوص کلام شما درسته، اما اینایی که مسبوق به سوال تعارض هست حضرت فرمود خود ما وافق کتاب و ما خالفه هو، این نمیتونه تمیز لا حجت باشه. چرا؟ چون سوال راوی و جواب هر دو مسبب به شکلیست، به اون صورت استقرار تعارضه. خب استقرار تعارض فرض ندارد تا مادامی که فی نفسه هر کدام حجت نباشن، باید هر کدام فی نفسه حجت باشن تا این تعارض داشته باشن، تعارض استقرار پیدا بکنن. پس اصلا این با فرض این سوال و جواب، سوال و جواب اصلا کلام شما سازگاری چی آقا؟ نداره. لامحاله باید بگیم که این مخالفت، مخالفت علی وجه تضاد و تناقض که در اونجا مقصود بود در اون طایفه نصوص، اینجا این مقصود چی آقا؟ نیست، بلکه مخالفت به عموم خصوص مقصوده. حضرت میخواد فرمود اونی که از دولت متعارض با عموم کتاب موافق بود اون رو بگیر، هر کدوم با عمومش مخالف بود اون رو چی آقا؟ نگیر. که اگر این تعارض نمی کرد این دو روایت، این نص مخالف حجت بود، تخصیص میزد کتاب رو، تغییر میزد. اما وقتی که تعارض شد، خب همین موجب شک و تردید این آقای رابی شده، به خاطر اینکه قبلا شنید از حضرات که خب کتاب رو خبر تخصیص میزنه، این رو در ذهنش بود، حالا این سر تعارض برای شبه شد چیکار بکنیم؟ خب حضرت هم جواب فرمودن، اتفاق فرمودن، بله جواب فرمودن که اونی که بله مخالف هست این از وجیت، یعنی به این معنا که مرجوعه در ظرف تعارض، اونی که بله موافقت رو جهان دارد اونه دیگه. مرحوم عراقی اومده مناقشاتی کرده در اینجا، اولا مناقشه کرده در اصل حجیت مقبوله، اصل حجیت مقبوله که من کلمات ایشون رو در همین کتاب آوردم در صفحه 218 این کتاب، بله آوردم که ایشون عبارتش این هست، بله دارد ولیکن فی دلالت صدر المقبوله علی الترجیح به صفات الراوی من الاعدلیه والافضیه والاوسقیه ندارم، این ظاهره کنه فی مقام الترجیح مقام الحکومه و اما زیده ها فلان، اما زیده ها و امکان ظاهرن پی ترجیه روایه من حیث حکایت ها من الاشریه و امثال ها ولیکن ظاهر و کنه من جهت رجول مترافعین این تعارض حکمین الى ترجیه عدل حکم به ترجیه مستنده و هوا ایدن خلاف دیدن الاسحاب ادیس بناهم این تعارض حکمین على رجوع الى مستند الحکم بل بناهم على کون الاختیار به ید المدعی کما هو الشأن من الاول على کون تعیین الحاکم به یده. چطور اگه دو نفر دعوا کردن تعیین حاکم به دست کیه؟ حکم قاضی. دو قسم دیگه میدونید که قاضی تحکیم داریم و قاضی غیر تحکیم. قاضی غیر تحکیم اونست که امام نقض میکند در زمان حضور یا به ادله ولایت فقیه جامع شرایط و قضا او ولایت به ذات دارد، یا اینکه نه دو تا متخاصم بیان تبانی میکنن برای یک شخصی که او رو چیکار بکنه آقا قاضی قرار بدن. این اسمش میگن قاضی تحکیم. ایشون میگه چطور اصل انتخاب این قاضی به دست مدعی منکر هست خودشون توافق بکنن؟ خب همینجور در اختیار حکم هم به اصطلاح این است که باید اینها وقتی که حکم صادر شده ملتزم بشن دیگه، وظیفه ندارن که بیان بگن ببینن کدوم یکی از این دو حکم مثلا مصدر روایی چی هست، رجحان دارد ندارد. اینجور نیست که در دو حکم متخالف بین دو قاضی مثلا بیان ترجیح بدن یکی از این دو حکم رو با رجوع به اون سند حکم. چنین چیزی ما از اصحاب سلام نداشتیم و لذا ایشون نتیجه میگیرد و حین ازین فسه هم یقال این مثل تلک الفقر من الزیل ایزن غیر معمول بهی لدى الاصحاب فمن این المقبول حجتون فی محل البحث. پس چگونه می شود که از کجا باید ما اثبات بکنیم، یعنی چگونه می تونیم تصدیق بکنیم حجیت مقبوله رو در این بحث، مقبوله که مشتمل بر فقراتی است که این قابل عمل نیست، بلکه میگه صاحب مستند اجماع نقل کرده که تعیین حاکم به ید متخاصمین هست. بله این جواب فرمایششون خیلی عجیبه به خاطر اینکه خب حقیق اگر بخواد در مقام قضاوت حکم بکند او قبل از اصدار حکم باید به فتوای خودش مراجعه بکنه، نباید بکنه. آیا برای هیچ فقیه جایز هست که حکم قضایی صادر بکند که مطابق با فتوای خودش نباشد؟ جایز هست و مشروع چنین حکمی؟ خیر، هر فقیهی که حکم قضایی صادر میکند باید مطابق فتواش باشه. بخاطر همین گفتم فقیه قاضی به مجتهد مطلق باشد که بر اساس فتوا خودش حکم کند. قبل از اینکه انشاء حکم کند در رتبه سابق البته باید این فقیه فتواش رو به اصطلاح ببیند چی هست که حکم انشایی قضایی طبق فتواش باشه. درسته؟ خب این یک. حالا که این آقا میخواد حکم بکنه دید که در این مسئله روایت با هم تخالف داره، در اینجا او قبل از اینکه این حکم انشایی رو بده باید به نتیجه فتوایی برسه. فتوا هم در اونجا فرع بینید که این دو تا روایت متعارض رو تعارضشون حل کنه. حالا یا جمع عرفی بینشون بکنن به یک شاهدی عرفی یا جمعی عرفی یا شرعی، یا اگر قابل جمع نبودن ترجیح بدن. توجه برمودید بالاخره این اخبار علاجی رو بگیرن یک معنای استنباط بکنن یه چیزی رو، اگر ترجیح رو مقدم کرد ترجیح رو، اگر تأخیر رو تأخیر رو، به هر نتیجه که رسیده باید اونجا صاف بکنن تا فتواش معلوم بشه بر اساس اون فتوا این حکم قضایی رو چی آقا بده. خب حالا ما سوال میکنیم از شما که آیا منافات دارد که در مقام حکم ما بخوام بگیم این فقیه قبل از اینکه حکم صادر بشه ازش قبل از اصدار حکم این فقیه باید طبق این مقبوله اگه بخواد عمل بکنه باید اول مرجعات رو بگیرد، به یکی از این مرجعات اگر وجود داشت یکی از این دو خبری که داره ملجی بود ترجیح بدن، بعد بر اساس اون فتوا و بر اساس اونم حکم صادر بکنن. شما چرا حتما این مطلب به قضا رو بردید در دو تا حکمی که دو تا قاضی با هم اختلاف دارن؟ صدر روایت این است که شما میگید قبوله، ما که حرف نداریم، از حکم و حکم بی عدل و هما بله، اما بعد که راوی میاد میگه اگر چنانچه دو خبر مخالف بودن، این معنای این هر چیه؟ معناش این است که قبل از این که اصلا این حکم صادر بشد، خود مصدر این حکم مبتلا به دو خبر متعارض هست. خود خبر که حکم نیست، خبر مصدر حکمه. وقتی که راوی فرض میکنه تعارض بین خبرین، معنای این سوال چی است آقا؟ معنای این سوال است که اصلا قبل از اینکه حکم بکنن، خبری که از شما رسیده در این واقعی که باید حکم بکنن، این خبر متعارضه. خب هر فردی که بخواد حکم بکنه، در اول باید اون ارائه اون خبر رو بکنه تا بتونه فتوا بده. پس چه معنی دارد که این مرجعات به نحو غیر مستقیم مرتبط باشد به حکم قضایی؟ چگونه؟ به این گونه که حضرت بفرماد که در جایی که دو خبر متعارض شدن، علل فقیه ان یأخذ بهذه المرجحات و یفتی على طبق الخبر الراجح ثم یحکم حکما قضائیا على طبق فتواه. که به این نحو مرتبط به اصل سوال هم که مربوط به حکم قضایی باشد چی آقا؟ بله می شود. خب چطور شما میگید که این خبر چون در صدرش راجع به حکم قضایی هست، پس زیرش هم راجع به حکم قضاییه، پس بنابراین باید فرض بکنید در جایی که دو تا قاضی، یکی اونجا حکم کرده یکی اونجا حکم کرده، اون وقت ترجیح یکی از این دو حکم رفتی به سند ندارد. خب شما چرا این تو فرض میکنید؟ در صدر روایت درسته که حکم صادر شده، حضرت فرمود اونجا در فرضیست که دو تا حکم صادر شده، از حکم محکمه به یه عدل هم افتر به هم بعد. اما در ادامه که وقتی راوی فرض میکند مشکل به عقیصه رو در تعارض بین دو خبر که مصدر حکمن، سند حکمن، سند فتوا هستن، در اینجا اگر ما بخوایم از این به بعد تا آخر روایت مربوط به صدر بکنیم و با صدر بی ارتباط نباشد و در راستای همون صدر بشد، چگونه باید چه توجیه بکنیم این سوال جواب رو؟ فقط و فقط به همین گونه که خدمت شما عرض کردم که بگیم از این فقره به بعد راوی فرض کرده که در سند این دو حکم که فقط میخوان حکم بدن، در سند این، در این واقعه خود خبری که وارد شده که سند این حکم و فقط اون اختلاف داره با هم، خودی چیکار بکنن؟ خب اگر چنین صریح باشد که فواها و نعم المطلوب، بله بله. خب حالا این پس مربوط میشه به حکم، مربوط میشه به این کیفیت، مربوط میشه که بالاخره حضرت دارد که بیان میفرمود که این فقیهی که میخواد حکم بکند، اول علاج اون دو روایت رو به این گونه بکند، بعد بر اساس اون علاجی که کرده این حکم رو چی کار بکنه آقا؟ صادر بکنه. این تا قیام قیامت یک قضیه حقیقیه کلیه میشه. تکلیف هر فقیهی که بخواد حکم بکند رو چی کار بکنه آقا؟ در مواد تعارض خبره تعیین میکنه. این چه دور مخالف دیدن اصحابه؟ این عین دیدن اصحابه. و الا اگر ما بخوام بگیم دو تا حکمی که صادر شده بین دو تا مجتهد، ما بعد از اینکه حالا بخوام یکی از این دو حکم رو ترجیح بدیم، کی باید اینجا سند رو ترجیح بده؟ مثلا این شخص متخاصم که شما گفتید که محقق نراوی ادعای اجماع کرده که تعیین حاکم به دست متخاصم است، پس او الان باید رجوع به سند بکند که این دو حکمی که صادر شده، ها هر کدوم که چه ربطی به ایشون دارد؟ این اصلا بی ربط، این مطلب ربطی ندارد به این قضیه. بله، لذا این فرمایششون درست نیست. اون وقت ایشون در اشکال بر مرفوع گفتن که مرفوع هم از جهت سند موهون هست. چرا موهونه؟ به خاطر اینکه گفت که این مشتمل بر موافقت احتیاط، موافقت احتیاط رو حضرت گرفته مرجع قرار داده، نه که گفته قرار داده، این مرفوع دلالت دارد که موافقت احتیاط مرجعه. بعد به ما میگه که شما نگاه بکنید هر کسی که حدی دارد از اصول و از فقه، از فقاهت، از شریعت، آیا هیچ فقیهی فتوا داده و تا الان تفوع کرده که این احتیاط مرجح باشه؟ ما فقط احتیاط، اون مرجح در مقام اماره است، تعیین حجت از لا حجت، تدیه عدل حجتینه، احتیاط در مقام عمل هست. این احتیاط که نمیتونه با عنوان ما، این که بگیم احتیاط مرجح خلاف ظاهر کلمات اصحاب هست، فلذا اجتمال این مرفوع و چنین مطلبی خودش موجب وحن این مرفوع هست و مورد عمل اصحاب نیست. این اولا، و ثانیا که حضرت فرمود فرجه در زیل این مرفوع امر به توقف کرده، این فرجه حتی تلقا امامت این نظر به زمان حضور داره، این همان تقریب و کلامی که صاحب کفایه گفته. وقتی که نظر به زمان حضور داشته باشد، باز نمیتوند شاهد برای استدلال در مقام باشد. حد بکنیم که اولا اون جهت اولی که گفتی، حضرت امر به احتیاط رو در طول فقد مرجع فرموده، بعد از این که فرمود به مشروب چورت روایی، به موافقت کتاب، به مخالفت عامه ترجیح بدید، راوی فرض کرده که حالا اگه هر یک اومد اینا نباشن چی کار بکنیم؟ هر دو موافقه مخالف عامه هستن، هر دو موافق کتابن، هر دو با هم مشهورن، دونه دونه اینا رو راوی فهم کرده دیگه، حالا چی کار بکنیم؟ خب حضرت هم خود به لحاظت به دینه احوال رو بگید، این در طول اونهاست. پس بنابراین با عنوان مرجح حضرت این احتیاط رو ذکر نفرمودن. این عرض بنده رو توجه دارید دیگه، پس مرجح نیست که گفتید با عنوان مرجح ذکر کرده، نه با عنوان مرجح ذکر نکرده. این اولا
بعد
از
مرجح هم حضرت رو محمود نیست،
خب حالا وقتی که مرجح نبود ما هستیم این دو روایت چیکار بکنیم؟ اگر احتیاط ممکنه، بعد این فقها همه میگن دیگه، حرف درست و در راست و صحیح و بسیار خوبی هست، مگر مکاسب نخوندی ما اول رسائل که از که ایشون گفتن که اگر جای احتیاط ممکن باشه احتیاط و الا فتحیر دارید دیگه، در بیان مجاری اصول عملی دیگه. خب این یه چیز همه مسلمیه که اگر وقتی که دو تا خبر متعارض شدن ما نمیدونیم چی کار بکنیم، تحیر متحیر موندیم، اگر احتیاط ممکن باشه با چی کار بکنیم؟ احتیاط بکنیم و الا فت چی آقا؟ تحقیر دیگه، این طبق قاعده هست. بله حضرت هم اینجور فرموده و به این فرجه هم که فرمودید، خب نه ما همون جوابی که برای آخوند دادیم که آقا این نظر به زمان غیبت هم میتوند داشته باشد اولا و ثانیا باید نظر داشته باشد، نمیتوند نظر داشته باشد، اون جوابی که گفتیم اینجا هم میام. چرا میتونه نظر داشته باشه؟ به خاطر اینکه تلقا امامک در قرینه که بعضی از نصوص حتی تلقا قائم دارد، این میتونه شامل امام عصر صلی الله علیه و آله هم بشه، یکی از مصادیقشه. و خب البته اونجا معناش میشد که تا مادامی که حضرت ظهور نکردن مبهمات ما در شریعت زیاد داریم، مجهولات، این همه احتیاط میکنن فقها واسه چیه؟ بخاطر اینکه خب حکم واقعی رو نمیدونن، وقتی که حضرت بیاد احکام واقعی چی میشه آقا؟ معلوم میشه دیگه، تعارضات چی میشه آقا؟ رفع میشه. خب اونجا دیگه این شبهات و این مشکلات حل میشه، تا زمانی که حضرت ظهور بکنن انشاءالله تمام این تعارضات، تمام این مبهمات و تحیرات برای فقها رفع میشه، اونجا دیگه کسی احتیاط نمی کنن، اونجا دیگه فتوا میدن، کلا احکام واقعی معلوم میشه در زمان حضور. التفات فرمودید این حرف خوبیه، نه تنها خوبه بلکه باید هم باشد. چرا؟ بخاطر اینکه اگر فقط نظر داشته باشد در زمان حضور، یعنی این مسئله مهمه مبتلا به که آقا از مهمترین مسائل فقه اینه. چرا از مهمترینشه؟ برای اینکه ما با موارد تعارضی که دوتا هست در فقه چقدر در مختلف فروع فقهی از اول طهارت تا آخر دیار ما روایت متعارض داریم، یکی دوتا دهتا هستن اینا، و وقت تکلیف این فقها چی باید بشه؟ امام کاری به اینا ندارن، فقط کار به همون صد سالی که زمان حضور بوده، طول زمان حضورشون حضرات 150 سال بوده. اتفاق فرمودی این همه چندین قرن نمیخواد تکلیف امت رو، تکلیف فقها رو معلوم بکنن، این مناسبت دارد با شأن تبلیغ رسالت که حضرت کار به اونا نداشته باشه؟
خب
کلام این است که عرض بکنم، کلام این است که میخواد ایشون بگه، نمیخواد بگه تأخیر و ترجیح بدن، میخواد بگه که این نصوص ترجیح نظر دارد به زمان حضور فقط.
اشکال از اتحادی از آن باید مرتفع میشه، محبوب آخون میگه با تأخیر هر کرد علمای زمان قیبت مشکلی ندارن.
خب تأخیر یک حکم ظاهری است، در مقام شک در حکم واقعی است یا بعد از یأسن حکم واقعی است، حضرت ابتداعا نظرش بر این است که باید حکم واقعی عمل بشه. حضرت نظرش این است که در چنین مواردی حکم واقعی رو من برای شما جعل میکنم. خب وقتی که این حکم واقعی رو میخواد جعل بکند یا بیان بکند که اون راجع حکم واقعی هست، اون وقت میتوند این حکم واقعی فقط منحصر باشد به زمان حضور؟ ترجیح که اماره باشد مرجع حکم واقعی رو بیان میکند. همیشه کلن در باب ترجیح مرجعات حکم واقعی رو نظر دارن. یکی از این دو که مرجع هست بگیرید، یعنی من حجت رو قرار بدم برای چی؟ آقا اون ذل مرجع ما وافق الکتاب هو الحکم الواقعی هو الامارت و طریق، اصلا اماره است، اصلا ظاهری هم نیست، به خلاف اون تأخیر اصولی که در ظرف تأخیر گفتیم که اونجا هم یک حجت ظاهری جلب میکند. این ترجیح اصلا از اون قبیل نیست، این اصلا اماره به واقع داره جلب میکند. میخواد بگه آقا اصلا اماره واقع به حکم واقعی اونیست که به جهان داره. الرشد لأن الرشد فی خلافهم، رشد رشد یعنی همونی که حکم واقعی رو دارد، اونیست که مخالف عامه باشد. بعد دیگه بالاخره این حکم یکیش مخالف عامه است، یکی موافق عامه. کدومیست حضر این فرم موافق واقع هست؟ اونی که مخالف عامه باشد. یکی موافق کتاب، یکی مخالف کتاب، کدومش آقا حکم واقعی هست؟ موافق کتاب. حضرت در مقام اعطای ضابطه هست، وقت این میتونه منحصر باشه به زمان حضور؟ معنا ندارد. الاحکام تتعلق به طبایع، برای طبیعی موضوعات هست. الا ایاله این که زمان حضور باشد ما نمیتونیم این رو منتظر بشیم، لیکن ایشون در خاتمه مطلبی گفته که اون مطلبش درسته، اون است که گفته این که اخبار علاجیه بخواد ناظر باشه به تمیز حجت از لا حجت دون ترجیح کما این که صاحب کفایه این گمان رو کرده، اینو ما قبول نداریم. متش تعدیلی آورده، تعدیلش این است که دارد که طرح مخالف کتاب رو قرین کرده حضرت امام علیه السلام به اصل موافق کتاب. خود همین مقارنه با اینکه ما قصد داریم که موافق کتاب به اصطلاح حجت هست و هر مخالفی به اصطلاح از حجت ساقط نیست، اینکه یکی رو بگید که موافق است دیگری که مخالف است ولش کن، این فرض ندارد مگر اینکه در صورت تعارضه. ببین موافق رو بگیرید و مخالف رو رها کنید، این در چه صورتی فرض دارد؟ در جایی که این خبر ما دو تا باشد، یکی موافق باشد یکی مخالف. خب در فرضی است که این دو با هم تعارض داشته باشند. این فرض تعارض با اینکه یکی حجت باشد و دیگری حجت نباشد سازگاری ندارد، باید هر دو حجت باشند. اونی که گفته ما خالف قول ربنا لم نقوله، اون هر خبری رو میگه، یه خبر آقا وارد شده مخالف کتاب هست، اون رو میگه ما نگفتیم. خب این اون نظر دارد به همون مخالفت علاوه تضاد و تناقض. هر خبری وحدهو که مخالف کتاب باشد علاوه تناقض و تضاد، از ما صادر چی آقا؟ نشده. بعد اما وقتی که میگه اون موافق را بگیر از خبر و مخالف رو ترک کن، با توجه به این که سوال راوی هم هست در مورد متعارضه، این نظر به تعارض دارد. خب این کلامشون مقداری باید این رو تکمیلش بکنیم، بگیم مسبوق به سوال راوی است، راوی سوال کرده دو تا روایت با هم دیگه متعارضن، حضرت در فرض تعارض دارد میگد، امام در فرض تعارض دارد میگد، از ابتلا ذالک اون قرینه‌ای که در کلام ایشون اومده محقق عراقی که ما وافقا بگیر مخالف رو تنها کن اما مجرد این استدلالشون که موافق و مخالف گفته نمیشه قرینه باشه، درست نیست. برای اینکه ببینید اگه کلی امام بفرماد مثلا اینجور ابتدا به ساکن امام علیه السلام بفرماد آقا کل خبر موافق به کتاب خذه و کل مخالف به کتاب لا تحفظه، خب این ممکنه به نحو کلی باشد، یعنی هر خبری که به تنهایی هم باشد موافق کتابه بگیر، هر خبری که به تنهایی هم باشد مخالف کتابه اونو چیکار بکن؟ بدش کن. خب این حتما لازم نیست که در فرد تعارض باشد، فرضا این بیان ایشون این نقص رو دارد. اگر بخوایم تکمیلش بکنیم باید بگیم آقا نگاه بکنید به این روایات، سؤال سائل در جایش که دو تا روایت با هم دیگه چیکار کردن؟ تعارض کردن. خب این قرینه است دیگه، مثلا به سؤال اینه طبعا مناسبت جواب با سؤال که یک سیره محاوره عقلایی هست که هیچ مجیبی نمیتونه جواب بده سؤالی رو که بگه جواب من به سؤال تو که رفتی در موضوع چی آقا نداره، میشه بگن این خلاف محاوره عقلاست، باید جواب هم مناسبت داشته باشه به هم موضوعی که سؤال سؤال کرده، همین کافیست برای اینکه ما رو جواب بدیم، برای اینکه وقتی که تعارض شد فرض استقرار تعارض شد این فرض بر حجیت هر دو میشن، اون وقت حتی که حجیت باشن اون وقت اینی که گفته بگیر یعنی راجع هست بر اون، نه که یکی حجیت باشد یک حجیت نباشد، و اگر این باشد که اصلا تعارضی در بین نیست اول که اون راوی متحیر بماند سوال بکنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.